بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. برای اینکه دوستان عزیز با تعزیر آشنا شوند، مواردی را از تعزیر جمع کردیم که فقها در آنجا فتوا به تعزیر دادند. البته این مسئله مسلم است، هر کسی که گناهی را مرتکب شود و گناهش هم آشکار شود، حاکم حق دارد او را تعزیر کند. ولی مرحوم فاضل هندی در کشف اللسان می فرماید در درجه اول بگر تعزیرش به وسیله تذکر زبانی باشد. با تذکر زبانی طرف را به گناهش و جرمش متوجه کند و او را نصیحت کند. و اگر نصیحت لفظی و زبانی مؤثر نشد، بعدن برود سراغ تعزیر به اصطلاح بدنی. البته این قید را فقط مرحوم کاشف اللسان در شرح قواعد علامه دارد. ما هم با این قید موافقیم، چون وقتی که روح اسلام را مطالعه میکنیم میبینیم در روح اسلام این مسئله هست. مثلا در مورد نشوز زنان، فعظوهن اول نصیحت کردن است، بعدن فهجروهن فی المواجع، بعدن میرسد به مسئله ضرب. وقتی که در اونجا یه همچین ترتیبی هست، انسان میفهمد که اسلام دارای یک روح عاطفی است، به این زودی به خشونت متوسل نمیشه. امر به معروف یک نوع تعزیر، یک نوع مصداق امر به معروف عملیه. و امر به معروف مراتب دارد: قلبیه، لفظیه، عملیه. مثلا در اون آیه می فرماید، بله، آیه ای که می فرماید، بله، بالحکمت و الموعظة الحسنة ادعو الى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتي هي احسن ان ربك اعلم بمن ضل عن سبيله و هو اعلم بالمهتدين. مراتب. بنابراین ولو در میان فقهای ما مرحوم فاضل هندی این قید را آورده، ما هم با این قید موافقیم. این یه مسئله. مسئله دیگری که عرض میکنیم در اینجا اینه: معنای تعزیر چیست و حد تفاوتش با حد چیست؟ در اینجا سه قول هست و باید ببینیم کدام یک از این اقوال مورد تأییده. قول اول که قول مشهوره، چنین میگن، مرحوم محقق هم همین گفته: ان لا یبلغ الحد الاکثر فی الحر ولا حد العقد فی العبد. حد اکثر حر را میگیریم، حد اکثر عبد را میگیریم، تعزیر باید به اون حد اکثر نرسد. حد اکثر حد حر چیه؟ صد. حد اکثر حد عبد چیه؟ چهله. تعزیر جناب عالی باید در حر به صد نرسد و در عبد هم به چهل نرسد. مرحوم محقق اینه گفته. بله، مگر جناب عالی در چیز بفرماید؟ در قصر. در قصر ظاهرا بین عبد و غیر عبد فرق نیست. در کجا؟ شرب خم. بله، یکیش هست که عبد و عرض برم هر مصادیه، قصفه یا شرب خمره، یکیشه. عرض کردم که همه جا عبد نصف حره الا یه مورد. این یه مورد شما میفرمایید عرض کردم شرب خمره، من به نظرم میاد که در قصفه، حالا باید مراجعه کرد. بله در یه جا هست که مساوات. حالا مشهور چنین گفتن، گفتن حد اکثر حر 100، حد اکثر حد عبد 40. حاکم بخواد تعذیر کند، اگر حر را تعذیر میکند به 100 درجه برسه، عبد را میخواد تعذیر کند به 40 تا نرسه. این یک قول. قول دوم نه، میگن حد اکثر را نگیری، حد اقل را بگیری. نباید به حد اقل حر برسد و نباید به حد اقل عبد برسد. قول اول میزان را اکثر میگیره، قول دوم میزان را اقل. ان لا یبلغ به اقل الحد ففی الحر 75 و فی العبد 40. در عبد فرق نمی کند، کمتر از 40 نداریم، اما در حر اقل نشوان 75 که در مواردی 75 داشتیم. بنابراین میزان حد اکثر نیست، میزان حد اقل. البته در عبد فرق نمی کند، عبد 40 اما حر اکثرش 100 اقلش 75. میزان این است که به حد اقل حر نرسد. اما اونی که ما انتخاب میکنیم و قبل از ما مرحوم شهید ثانی فرموده، گفته باید گناه را ملاحظه کنیم، هر صنف گناه که حدی دارد بخواهیم تعذیر کنیم، از اون حد اون گناه بالاتر نباشه. مثلا در قصر وقتی قصر میکنن حدش چقدره؟ 80 دیگه ها، باید از اون بیشتر نباشه. اگر از قبیل زناست، شبیه زناست، مقوله زناست، باید از 100 تجاوز نکنیم. ما هم میزان را اکثر گرفتیم، اما هر گناهی که مرتکب می شود باید ببینیم سنخ چه گناهیست، سنخ چه گناهیست که در اسلام حد دارد و اینجا می خواهم تعذیر کنیم. سنخ گناه را باید سنجید. اگر سنخ گناه آقای مدداهی از قبیل کلامه، بچه آمده قصر کرده، از قبیل کلامه، باید حد اکثر کلام را دید، از اون بیشتر نشه قصر. اگر نه عمل از قبیل شبیه زنا و مقوله زنا هست، باید حد اکثر زنا نرود. بنابراین در هر موردی اون عمل را ببینیم مشابه کدام عمل است که حد دارد، سلخ کدام عمل است اکثر از اون نباشه. شهید اینه الاجبر المراد بهی الحق لسنف تلک المعصیه. مرحوم شهید ثانی در مساره به حسب حال فائده ها، فان کان الموجب یعنی سبب کلاما دون القصر فوش داده اما قصر نکرده، لم یبلغ تعذیره حد القصر. اگر خیر و این کان فعلا دون از زنا لم یبلغ حد از زنا. حالا سه قوله کدام را انتخاب کنیم؟ قول اول که اصلا صنف را در نظر نمی گیرد، میگه در حر حد اکثر 100، در عب حد اکثر 40، باید تعذیر مولا، تعذیر امام از اینها فراتر نره. قول دوم بگیریم، بگیم نه میزان اقله، اقل در حر 75، اقل در عبدن 40، باید به حد اقل حد نرسد. یا نخیر سومی را بگیریم، بگیم کبوتر، با کبوتر باز با باز عمل را با سنخ اون عملی که حد دارد بسند. اگر فحاشی کرده قصر نیست، فحاشی کرده قصر نیست، برو سراغ قصر، برو باید بالاتر از قصر نباشه. اگر نه عملی انجام داده است که سنخ عمل جنسی و زناست، بگو بالاتر از زنا نباشه. ظاهرن قول سوم نزدیکتر است به انصاف و تقدیر. در هر حال حالا جناب عالی کدام را انتخاب کنید با شما، حالا حاکم میخواد تعزیر کند. دلیل بر تعزیر چیه؟ دلیل بر تعزیر همون امر به معروف و نهی از منکر است. لازم نیست که ما روایتی داشته باشیم، همین مقداری که عملی را انجام میدهد که منکر است، حاکم میتواند جلو این منکر را بگیرد. چرا؟ چون اگر نگیرد کم کم قرب و منزلت گناه در نظر مردم پایین میاد. توجه فرمودی؟ مردم عرض کردم جلب و رها باشم در گناه، بگن حالا که شرع مقدس حدی را که معین نکرده که ما از حدش بترسیم، یه مش گناهانی را انجام بدهند که حد ندارد و بدین وسیله مقام گناه را در نظر مردم پایین بیارن، فساد اخلاقی جامعه را بگیرد. برای جلوگیری از این کار حاکم حق دارد بر این که تعزیر کند. البته حرف مرحوم جناب فاضل هندی را بفرمایید که مرحله باید رعایت بشود. در درجه اول نباید از خشونت شروع کنیم، از نرمش شروع کنیم تا به خشونت برسیم. من عبارت عرض کردم خدمتتون که مرحوم فاضل هندی را در اینجا نوشتم، اگه پیدا کنم برای شما میخورم. حالا شما میبینید ازا علم تهازا، که در واقع تعذیر یک نوع خدمتیست به حفظ نظام اسلامی. میخواهم نظام اسلامی محفوظ بماند. این راهش این است که گناهانی که مردم میکنن علنن یک نوع قید و بندی داشته باشه. حالا شارع برای برخی از گناهان حدی معین کرده، اهلن و سهلن. اما اونی که معین نکرده، ما اگر بنشینیم و مردم را رها کنیم نظام مختل می شود. حالا مواردی را عرض می کنیم که عرض کنم مرتکب گناه می شود، حد ندارد اما تعذیر. مقداری می شماریم تا ذهن شما آماده این مسائل باشه. همیشه کلیگویی به درد نمی خوره. متاسفانه در فقه ما بیشتر کلیگوییه. باید یه نمونه های مصادیق نشون داد تا طرف براش ملموس باشه. المورد الاول که تعذیر دارد اما حد ندارد، اذا اقر بالزنا مرتن واحد. آمد پیش حاکم گفت که من زنی تو یک بار، مسلمن یک بار حد نداره. یا دو بار باید بگه علا قولین، یا چهار باید بگه، چون هر اقراری جانشین یک شهادته. حالا این آدم اعتراف به گناه کرد ولو حد ندارد، اما سار فاسقم، چون اعتراف به گناه کرد. اعتراف به گناه ولو حد ندارد در اینجا، اما اعتراف به گناه کرد. برای جلوگیری از این کار حتما باید مولا حاکم تعزیری کنه. البته تعزیرش باید مرحله به مرحله. عبارت محقق ببینید صفحه 233 بخش اول سلس اول. قال المحقق لو اقر دون اربع لم یهد و یعذر و ذلک لثبوت الفسق بذلك و عموم اقرار العقدا على انفسهم و ان لم يثبت انها. البته ممکنه یک گناهی تعذیر داشته باشد، حدی نداشته باشه. حدش حتما باید چهار بار اقرار کنه تا هر اقراری جانشین یک شهادت باشه. اما در این حال تعذیرش سر جای خودش هست. این یکی.
آقای
عرض کردم اقرار ناتام است نسبت به حق، اقرار ناقص نسبت به حق. اما لطف بفرمایی عرض کردم این اشکال جنابالی قابل دفاعه. اقرار تام است و ناقص، از یه نظر ناقص حق ثابت نمی شود، اما از نظر فسق ثابت شد. اقرار کرد که من گناه کرده ام، اقرار العقلاء علی انفسهم جایز. پس این تام من جهت و ناقص من جهت، از نظر اثبات حق ناقصه، اما از نظر اینکه گناه کرده و فاسق شده کاملا روشنه. دو،
اگر حاکم از این سه باری که سوال کرد ممکنه جواب بده، آیا لازم حاکم؟
نه، حاکم لازم نیست. اینه قبلا خوندیم، حاکم هرچی بتواند باید جلو اقرارش را بگیره. اینه سابقا در بحث زنا و غیر زنا خوندیم، اسلام نمیخواد مردم اقرار به زنا کنند، ولذا وقتی که اقرار پیش پیغمبر اکرم کرد، پیغمبر اکرم توجیه کرد، گفت شاید شما دیدی، شاید از کنارش رد شدی، شاید او را بوسیدی، نخواست اقرار کند. اما وقتی که اقرار کرد دیگه پیغمبر اکرم مسئول حکم الهیه. از ثانی مورد دومی که باید تعذیر بشود، جایز که اقتو و بکرم. در لغت عرب گاهی اقتزه به کار میبرن، قب و یقی و واد و رواده، گاهی فا به کار میبرن، افتو و افتو و یفتو و. هر دو درسته، اقتب و بکرن به اسفعه او افتب و ارز کرم بکرن. شما در کتاب چیز خوندید که افزا، افزا از همان قبیل است که در حقیقت از همان فوه است. فوه به معنای شکستن، فول خاتم یعنی مهرش را شکست. اقتزه هم میگن چون اون محل حکم خاتم را دارد، خاتم پاکی در اونجا هست. افتول خاتم او اقتول خاتم، حق درست. آمد یه جوان بیشعوری نسبت به یک دختری که عرض کردم باکره است، عمل انجام نداد، اما با انگشتش بکارت او را از بین بود. این سنخ زناست، شبیه زناست، حتما باید حاکم در اینجا تعذیر کند. و اینجا گمان نمی کنم که به تعذیر زبانی کافی باشه، چون مرحله جایی نیست که زبان در اینجا مشکل گشا باشه، باید وارد عمل بشود و در اینجا عرض کنم خدمتون که تعذیر کنه. اتفاقا در روایات مقدار تعذیر آمده، اما نه به عنوان حد، بلکه به عنوان تعذیر آمده است. دو تا روایت داریم، ملاحظه بفرمایید، صفحه 233، مسئله روایت عبدالله ابن سنان می فرماید ان علیها مهرها و تجلد ثمانی. اولا مهرش را باید بدهد، مهر بکر، اون از قبیل به اصطلاح خسارت مادگه. علاوه بر این باید اون کارم انجام بدهد، 80 تازیانه بزند، کمتر از زنا. زنا فقد كل واحد منهما 100 جده، این کمتر از زناست. در اینجا اسلام انگشت روی تعذیر هم نهاده. عرض کنم حالا آیا عرض کنم این معین است یا نخی؟ اگر حاکم اجازه که 80 لازم به 40 هم کافیه میتونه، چون 80 به عنوان تعذیر آمده نه به عنوان حق. روایت دیگرش را ببینی، فی امرأتن عرض کنم افتوت جاریتون بیده ها. در اینجا جاریه آمده، عرض کنم بکارت دختر را از بین برده. قال علیه المه و تضرب الحد، این حدی که در اینجا میگه همان سمانی تضرب الحد، حد اصطلاحی نیست، حد لغویه، چون این مورد حق نیست. فقهای اسلام در این مورد قائل به حق نیستن و سمانی نم من باب مصداقه. یعنی اگر روزی واقعا اسلام فکر کند و مسلمان حاکم فکر کند که آقای کرمانه بفرمین جا مردم بدونن که شما امروز دیر آمدید و بسیار ما من آمن الا و قد خست، توجه کرده چون همیشه مرتب میاد برای ما من آمن الا و قد خست. بنابراین اگر در اینجا کلمه حد را به کار میبرد مراد سمانینه. بنابراین نباید آقایون به همین سمانین بچسبند که حتما باید 80 تا. گاهی از اوقات توان 80 تا را ندارد، مثل جاریه. در اینجا حضرت مصداق را بیان کرده است و در اونجا هم که میگد الحد همان تعذیره. عبارت مفید را میخونیم. قال المفید من افتب و جاریتن، هر دو درسته، افتب و یا افتب و جاریتن به اسمه ضربه من سلاسین صوتن الى سمانین. شیخ مفید همان عرض بنده را میگه در این حالی که امام چه فرموده؟ سمانین. ولی شیخ میفرمگد من سلاسین الى سمانین. چرا؟ چون حد شرعی نفهمیده، بلکه اون را به عنوان تأثیر فهمیده. اون یه مصداقشه. و الا اگر حد بود نباید دیگر سلاسین صوتن الى سمانین. بناهن علا هازا سمانین یک مصداقیست که حضرت بیان کرده. شیخ احساس میکند که این منباب مصداقه و رضا میگد از 30 تا 80 تا. حتی شما میتونید 30 تا را هم قیدش را بزنید. باید ببینید که محل چقدر قابلیت دارد، چقدر احتیاج دارد، چقدر مصلحت ایجاب میکنه. در این جاها نمیشود جز بگیریم و دست طرف بدیم بگیم همین است و داقه. اینها دقت هاییست که در حاشیه نمیشته مطلوب بفرمید. از این هم ما گذشتیم. آقا چه فرمودن؟
اقرار بعد از یک تکرار عمل باشد، یعنی چند بار عمل انجام داده بعد اقرار ناقص کرده یا یه بار عمل و چند اقرار؟
نه بابا، یه بار عمل. عمل یک باره. آمد پیش قاضی گفت انا زنی تو همین. بعدن دیگه دومی، سومی، چهارمی را نیاورد. حاکمم که مجبور نیست که سؤال کند، بلکه مأمور است که سؤال نکند تا حکم ثابت نشود. حالا این از نظر فسق موضوع تامه، اما از نظر حد موضوع ناقصه. این هم دو مورد. تا حال دو مورد را خواهد. مورد اول کسی اقرار به زنا کند یک بار. دوم خدای نکرده با انگشتش بکارت دختری را از بین ببرد. هم افتبه میگن هم اقتبه. در عرب میگن افتبه الخاتم، اقتبه الخاتم. مه شکست. مراجع تقدیل ما قبل از آنی که فوت کنن احساس مرگ کنن اون شب مهر خودشون را میشکنن. خدا رحمت کند ما بودیم مرحوم آقای حجت اعلی الله مقامه، شبی که احساس کرد که دیگه آخرین لحظه های زندگی است همه را جمع کرد و خاتم را گفت بشکنیم. اطرافیان نشکستن، اصرار کرد نشکستن. قرار شد که اون را عرض کنن، محرموم کنن، بپیچن دست مرحوم آقای زنجانی باشد که اگر آقا فوت کرد خود او فردا بشکند. اونجا میگن اقتبر الخاتم، اقتبر الخاتم. این دو. سوم جایی که تعذیر هست اینه، تعذیر و سبیه. بنویسید ازا گذف، گذف افتاده. تعذیر و سبیه ازا گذف، گذف از نفتایپی افتاده. تعذیر و سبیل ازا بزر. سوم جایی که عرض کنم خدمتون که باید تعذیر بشود، بچه ایست نابالغ تکلیف ندارد، اما عرض کنم قصر کرد، سب نکرد، دخیه قصر کرد که اگر بالغ بود 80 تازیانه داد، اما چون نابالغه نمیشود 80 تازیانه داد، این مکلف نیست. بنابراین عرض کنم خدمتون که اگر قذفه نسبت عرض کنم خدمتون که عمل زیش بدهد، خاطرتون هست قذف را گفتیم مثالهای محدود و مشخصی داشت، هر سب را نمیگن قذف. توجه فرمودی؟ بگد یا زانی یا سارق یا همچی چیزی بگد که او را متهمش کنه سبیگ است. عرض کنم خدمتون که حد نمی شود خورد، اما تعذیر باید بزنی. قاد المحقق فلو قذف السبیو لم یحد و عذر. اتفاقا این مسئله را ما در قصد خوندیم. آقایان اگر برگردن جزوه های خود را مطالعه کنی، صفحش را اونجا نوشتیم، در اونجا این مسئله را خوندیم که اگر بچه قصد کند نابالغ عذره، تعذیرش چقدره؟ ما در اونجا انتخاب کردیم بستگی دارد به مصلحت بینی حاکم. اینجور چیزها را نباید خدمتتون که محدد کنیم که در آینده ما گیر کنیم. اجازه بدید یه نکته که عرض کنم، چرا آیین خاتم آیین خاتم، چرا دین پیغمبر ما آیین خاتم، و حال اینکه زندگی بشر در تحول و تبدل، چگونه با قانون ثابت آشبم بگو، چگونه با قانون ثابت جامعه متغیر را اداره کنه؟ این اشکال است. جامعه در حال تغییر و تبدل، قوانین اسلام ثابته، چگونه با قانون ثابت جامعه متغیر را اداره کنه؟ این جوابش اینه، اسلام قوانین ثابتی دارد و قوانین متغیری دارد. اونجا که مربوط به فطرت هست، چون فطرت ثابته قوانینش هم ثابته، اما اونجا که مربوط به فطرت نیست، اونجا متغیره، اسلام هم در اونجا متغیره. شما قوانین اسلام را مطالعه کنید، بین ثابتن و بین متغیر. ما اسم متغیر را میگیم مقررات، اونجا که ثابته اسلام هم ثابته. مثلا ازدواج یک مسئله طبیعی است برای بشر، هیچ بشری بی نیاز از ازدواج نیست مگر مریض باشه. چون این ثابته قانونم ثابته، و انکه الایام ملکم و صالحین من عبادکم و امامکم. اما بیاییم ساختمان، ساختمان سازی، این مسئله فطری نیست، اصل ساختمان فطریه، اما کیفیت ساختمان در حال تغییر، اسلام هم در اونجا دست روی ثبات نگذاشته، یک طبقه، دو طبقه، سه طبقه، همینقدر گفته مایه اذیت همسایه نباشه. و قسال آزاره ما به فعدنه و تفعدنه، ولذا در مسئله قصر آقایون ملاحظه بفرمید، اگرم در روایات حد معینی آمده این منباب مثال، متعدد به اون نشید، باید حاکم مصلحت طرف را ببیند تا جامعه را اداره کنه، و الا اگر ما جمود کنیم به اونی که در نص آمده مشکل پیدا میکنیم. حالا الرابه دیگه تقریبا وقت ما تمام شد، الرابه البته باشد برای رابه که ما بتونیم دی بحث دیگر هم گرست،
سرقت بچه هم همون تأثیر هست.
بله
خود قصد فرمودید در سرقت سبی هم ما تأثیر داریم.
سرقت تأثیره؟
سرقت سبی،
سرقت
سبی،
سرقت سبیل تحصیل دارد. حالا نه بیان شما دیگه، شاید بعدها بیان، من خیلی حالا جمع کردم. خب بس اجازه بدید این عقرب باشد برای فردا، داریم بحث دیگر خودمون. آقایان یکی دو روز به من مهلت بدید که این بحث مرکب را تمام کنیم. کلنا مسئولون، همه ماها سؤال میکنم. خب عرابه باشد برای فردا، من اطاره کرده بودم. برگردیم به مسئله مرکب. به 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 آقا تشوهدن دور نشستم، قربان آقا برم که دورید مکانن و دورید مطلبن. توجه فرمودید، اگر عنایت می‌فرمودی نزدیک کرد می‌نشستی خیلی استفاده می‌کرد. عرض کنم علت این که مرکب را به رخ ما می‌کشن خیلی، همه اش از اعلامیه. عرض کنم خدمتتون که حقوق اعلامیه جهانی حقوق بشر استفاده می‌کنه. ماده 18 اعلامیه حقوق بشر اینه، نگاه کنید، هر کس حق دارد از آزادی فکر، وجدان، مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان می باشد. خیلی دست بشر، دست این دشمنان اسلام یک وسیله بدیه. یه بارم می خونم ماده 18، هر کس حق دارد از آزادی فکر، وجدان، مذهب بهره‌مند شد. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب. ببینید تغییر مذهب، میگه من میخوام مسیحی بشم، بتوش تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان میباشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس می تواند از این حقوق منفردن مجتمعن به طور خصوصی یا عمومی بهره مند شد. من می خواهم مارپرست بشم، ادهی در فرانسه مارپرست. این اعلامیه که عرض کردم حقوق بشر اعلامیه جهانی. آقایان روی این اعلامیه می نشینن، بر ما به اسلام اشغال میکنن که مرتد چرا میگید کشته بشه. این خلاف اعلامیه حقوق بشر است که دولت ایران هم این اعلامیه را امضا کرده است. اولا عرض کنم که این اعلامیه حقوق بشر مرکبی است روی کاغذ، خود نویسندگان به این عمد نمی کنن. به دلیل اینکه یکی از امضا کنندگان کشور فرانسه است که میگن آزادترین کشور در جهان. خدا رحمت کند امام که از عراق رفت فرانسه، پرسیدن کجا میری؟ گفت میخوام برم کشوری که در اونجا آزادی هست، رفت فرانسه. ولی همون فرانسه که این اعلامیه امضا کرده و در نگارشش هم سهمی داشته، الان ابدا دین عمل نمی کنه. دختران محجبه حق ورود به مدرسه و شرکت در امتحانات ندارن. پلیس در مدرسه ایستاده دختران محجبه اسلامی را از ورود به مدرسه جلوگیری میکنه. و حال اینکه شما میگید تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی، این چطور شد که شما در اونجا عمل نمی کنید؟ بنابراین این نوع اعلامیه ها در واقع یک ابزاری است دست قدرتمندها ها که هر کجا بخواهن کسی را تضعیف کنن به این بچسبن و الا خودشان مقید عمل به این مسئله در مذهب نیست. یک نکته دیگری که باید عرض کنم، اعلامیه حقوق بشر آزادی مسکن را تضمین کرده، آزادی کسب را تضمین کرده. اگر اعلامیه را مطالعه کنی 53 بند، و حال اینکه خودشان آزادی قائل نیستند. آزادی کسب آیا مواد مخدر را هم میگیره؟ نه. آیا بیع شرای سلاح میگیره؟ ابدا. و چطور میگید آزادی کسب؟ پس معلوم میشود کسب باید یک قید و بندی داشته باشه. آزادی مسکن، من میخوام در منطقه نظامی خانه بسازم، اجازه میدم؟ ابدا. در زمینهای ملی که با هم میگیم خالص جا، اجازه ساختمان نمیدن. بنابراین اینها یه شعریست که آقایون گفتن، عملا ملتزم نیستن، نه از نظر شغل آزادی هست و نه از نظر مسکن، و حقا با اونهاست. نمیشود شغل یلو و رها باشد، مسکن یلو و رها. این دو نکته. نکته سومی که خیلی مهمه، آقای شریعتی بیشند که خوب گوش کند و باد بزن ننزنه، خیلی هوا گرد نیست. اون این است که دقت کنید، این آقایانی که اعلامیه حقوق بشر نوشتن لامذهب، به دین عقیده نداره. دین در نظر اینها مانند یه آرایش. چطور انسان در آرایش آزاده؟ سر را بتراشد، کچل کند، یا زور بگذارد، یا مانند بیتلهای سابق بیاد بیرون. همینطوری که بشر در آرایش مو آزاده، در لباس پوشیدن آزاده، مذهب از نظر اینها در این حد. اینها مذهب را نشناختند، به مذهب مانند یک آرایش انسان از نظر مو و لباس نگاه بکنند. همینطوری که جوان آزاد از موی خودش را چه رقم آرایش کند، مذهب هم از نظر اینها هست. و حالا که مذهب چه ارتباطی به آرایش مو دارد؟ آرایش مو عرض کردم اندام لباس مایه سعادت و شقاوت نیست، اما مذهب از نظر مذهبیان متضمن سعادت دنیوی و اخروی است. عرض کردم تنظیم کنندگان چون به مذهب عقیده نداشتن، یک چنین آزادی را نوشتن، و الان ماها گرفتار همینیم. مخالفین ما در ایران به همین ماده نچسبن. ما میگیم اینها به مذهب که نگاه کردن، از نظر ارزش مانند فرم لباس است و فرم آرایش است و فرم چیزهای دیگر. لطف فرمودیم این سه چهاره میدن میگیم تباب میکنیم. اون این است که مذهب داره مسلک داره. آقایان مذهب را با مسلک بگیر. مسلک ممکنه فرق. من امروز در دفتر فلان حزب ثبت نام کرده بودم، فردا میخوام از این حزب در بیایم در حزب دیگر ثبت نام کنم. حالا من در ایران مثال نمیزنم، روزی من در مکتب نازیها ثبت نام کردم، نازیهایی که خیلی به اصطلاح وطن پرستند و نفی دیگرانند. حالا میخوام در حزب ضد نازی ثبت نام کنم. این مسلک بر اشکالی نداره. اما مذهب غیر مسلک. مسلک ممکنه راه های مختلفی باشه. روزی من در حزب نازی، فردا هم در حزب ضد نازی. اما مذهب یکی بیشتر نیست. مذهب عین مثل تکوینه. چطور در تکوین شما میگید سه زاویه مثلث مساوی با دو زاویه قائمه است؟ این یک بیشتر نیست. اینشتن ها هم جمع بشوند، ریاضیدان ها جمع بشوند، استادان هندسه فضایی و مسطح جمع شوند، این نمیتونن عوض کنن. سه زاویه مثلث مساوی با دو زاویه قائمه است. مذهب یک بیشتر نیست در عالم آفرینش. مسلک ممکنه متعدد باشه. روزی میخوام من جزو اصولیون باشم، روزی میخوام من فردا اصلاح طلبان باشم، مسلک اونجا. اما مذهب غیر مسلک حزب نیست، یک واقعیت است. دو دوتا چهارتاست، دو دوتا نه ستاست نه پنجتا. مذهب یه واقعیت است در تکوین بین انسان و خدا، و خدا این راه را معین کرده است. این هست هست، نیست دیگه نیست. خلط کردن آقایان بین مذهب و بین مسلک. مسلک قابل تعدده، اما مذهب قابل تعدد نیست. بنابراین این آدم میخواد از این مذهب به مذهب دیگر وارد شود، خیال میکند که حزبیست. امروز اسممان را در این حزب بنویسیم، فردا حزب دیگر بنویسیم، فردا حزب سوم. مسلک نیست. این یه واقعیت تکمیلیست بین انسان و خدا، یک راه هم بیشتر نیست. قرآن میفرماید ولا تتبع السبل. سبل نیست، سبیل واحده. این آیه خاطر کسی هست؟ ولا تتبع السبل، یک راه بیشتر نیست. باید همان یک راه را گرفت، اون راهی است که خدا معین کرده. اگر گرفتی اون مذهب است، اگر رفتی اون دیگه مذهب نیست، اون یه چیز باطل باطله. فصفها هدا فرقون بین المسالک و بین المذهب. مسالک متعدده، اما مذهب واحده. مذهب یه امر تکمینیست بین من و بین خدا. انشاءالله بقیه مطالب فردا انشاءالله. آقایان کمی سر وقتش بیارید، ما شش و ربع شروع میکنیم، تشریف بیارید که همه مطالب از دست نرود انشاءالله.